أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم از جمله ادله ما عبارت از این بود که مواردی رو ذکر کردیم که ادله احکام عام نیستن نسبت به کفار بلکه خاصن و این گذشت. یکی از ادله عمده کفار که ما میگیم کفار کلامی و اصطلاحی هست، یعنی کسانی که رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه و دین اسلام رو قبول ندارن. این شامل میشه یهود رو، شامل میشه نصارا رو و طبعا مشرکین رو هم شامل میشه، چون اونها هم داخل این هستن. بین کفار ما کتابی تقسیم بندی داریم، اینو انشالله حالا جای بحثش، این جای بحثش در کتاب طهارته. ما کفار رو کفار کتابی داریم، کفار حربی داریم و اونجا ما یه حرفی هم داشتیم که یمکن که در اینجا کفار کتابی نباشن و حربی هم نباشن، یعنی قسم سوم هم داریم ما، کسانی که کفار هستن، یهودی هستن، مسیحی هستن، با ما هم نمی جنگن، با ما هم نمی جنگن، ذمی هم نیستن، تحت ذمه ما نیستن، مثل همین کشورهای اروپایی، اینا مسیحی هم تحت ذمه ما هم نیستن، حربی هم نیستن با ما. این قسم سومه. ظاهر کلمات بعضی از فقها، خیلی از فقها، این است که کافر یا حربیه یا ذمیه، توجه فرمودید؟ این قسم سوم ما داریم در اونجا در کفار. ولی اصلا کافر که ما میگیم در اینجا اصطلاحمون که کفار مکلف به فروعن، یعنی کسانی که اسلام را، پیغمبر اسلام و قرآن رو قبول ندارن، ما این رو بهش میگیم کافر. توجه فرمودید؟ این اسلام است. یکی از عمده ادله ما باز برای عدم اینکه کفار مکلف به فروع نیستن، بیانی است که مرحوم آقای خویی داشتن در کلماتشون، که این بیان خیلی مهمه. یک نکته که ما از ایشون نقل کردیم، سیره متشرعه بود در طول زمان که او در جای خودش بود، او در مقام مقابله با اجماعی که ادعا شده است برای اینکه کفار مکلف به فروع هستن به کار گرفتیم. یکی این کلامی که ایشون می‌فرمایند. ایشون کسی است که عارف به حدیث، عارف به رجال، می‌فرماید ولم ينقل في تاريخ او روايه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم او احد المعصومين عليهم السلام المبسوطه ايديهم. امام صادق نه که خانه نشین بوده، نه، خود رسول اکرم در دوران مدینه، امیرالمؤمنین در دوره 5 ساله خلافتش، با کار بقیه کار نداره، امام مجتبی در اون دوران چند ماهه خلافت کوتاهش، این ائمه که مبسوط الیت بودن. لم ينقل از اینها جوابت و زکوات من الکفار و مطالبتهم ایاها. ما نداریم که اون کسانی که به اصطلاح مأمورین اخذ زکات بودن سراغ مسلمان ها می رفتن. زمان ائمه سراغ مسلمان ها رفتن، روایات متعدد داریم که زکاتتون رو بدید. زمان پیغمبر، پیغمبر میفرستاد که اون بنده خدا کی بود که زکاتشون نداد، گفت پیغمبر میخواد جزیه از ما بگیره. بله. این داریم. ایشون فرما نداریم سراغ کفار فرستاده باشن، اون کفاری که تحت یدشون بوده، سلطه بهشون داشتن، این کارو نکردن. ولو کان لبان و نقل الینا، اگر بود بالاخره یک روایتی، یک نقلی برای ما میشد. این نکته است به طبیعت الحال. بلکه ایشون میفرماید که اونها رو آزاد میذاشتن در مذاهب خودشون، حتی نسبت به اموالی که اونها صاحب بودن، صاحب اون اموال بودن، از نظر ما اون اموال مشروعیت نداشته، مثل سمن خمر، مثل پولی که از ربا براشون به دست آمده در بین یهود در مدینه زمان پیغمبر، یهودی ها ربا بینشون دایر بوده اساسی، اینها هم تحت ذمه پیغمبر بودن. هیچ وقت نشد که این اموال رو برن از اونها بگن این مال مال شما نیست، چون مالیت نداره. سمن خمر سختون، ما داریم، مالیت نداره. سمن و ربا، پول ربا سختون، این مالیت نداره که پیغمبر بیاد محاسبه کنه بگه خب پولاتون رو بیاد حساب کنید، اونایی که پول از ناحیه خمر به دست آوردید مالیت نداره، پس بدیدش به ما. این کارو نکرده پیغمبر و همینجور اونها رو میگذاشته که در طبق شریعت خودشون مشی کنن. ایشون در ارث ذکر میکنه و ما یرثونه علی خلاف قانون الاسلام. خب اینا مکلف به قانون ارث بودن یا نبودن؟ وقتی کسیشون میمرد ارثش رو بر طبق قانون ما تقسیم میکردن یا بر طبق قانون خودشون؟ یک مورد نداریم که پیغمبر سراغ کسی فرستاده باشه که حالا که مرده طبق قوانین ما باید تقسیم بکنید. یعنی یک حریتی پیغمبر در زمان حکومتش داشته که این حریت حتی در قوانین نیست، یعنی قانون ایران فرض فرمود قانون برای ارث میگذارن، این برای همه هست دیگه، یهودی و مسلمان و غیر مسلمان نداره، اما در اسلام این حریت برای اونها بوده که اونها فقط در مقابل جزیه‌ای که میدادن دقیقاً به شریعت خودشون عمل بکنند. نه در محرمات هم ایشون الان اینجا ذکر میکنن که ما اضافه کردیم، در محرمات یک مورد که مسیحی رو از شرب خمر نهی کرده باشن، یک مورد یهودی رو از ربا منع کرده باشن، با اینکه مشتری رباشون بیشتر مسلمونا بودن، به مسلمونا میگفتن ربا نخورید ربا نگیرید، اما به یهودیه نمیگفتن ربا نده، چون ولو در طبق آیین خودشون حقیقتا ما قائلیم که نبوده، اما به هر حال اونی که معتقد بودن پیغمبر آزادشون گذاشته بود طبق شریعت خودشون طبق قانون خودشون عمل بکنن. من حتی اضافه کردم زردشتی‌ها حالا در بین عرب‌ها نبودن اما در بین ما ایرانی‌ها بودن، ازدواج‌هاشون اینا ازدواج با محارم دارن تو زردشتی‌ها، نه نبود از جانب ما. یعنی یک آقایی ارزم بزرگتون که خب اینا مراوده داشتن در یزد در کرمان به خصوص با زردشتی ها مراوده داشتن، بزرگانی از علما بودن، اصلا علمای ما که فوت می شدن این یهودی ها تو بروجردی ما برای آقای بروجردی بیشتر از مسلمان ها عزاداری می کردن. در اونجا در همین کرمان برای بسیاری از علما دسته در می کردن زردشتی ها، می آمدن تو مجالس ما، هیچ وقت نمی گفت این مادرش با باباش خواهر برادر بودن، اینو راش ندید مثلا، این نبوده. اونا شریعت خودشون رو داشتن طبقش عمل میکردن. و اون نکته‌ای که مرحوم آقای خویی میفرماید که شهادت ایشون شهادت خبره است که میفرماید لم ینقل. ببینید تعبیر آقای خویی یه آدمی است که اینجوری قرص و محکم همه جا حرف نمیزنه. لم ینقل فی تاریخ او روایت از این بزرگواران و لوکان لبانه و نقل الینا. این دلیل قوی است، انصافا دلیل قوی است، نه تنها در اخذ زکوات، در اخذ خمس همین جور بوده، در زکات فطره همین جور بوده، ما نداریم از اینها مطالبه کرده باشن، یا حتی اینها عرضم بزرگتون که گاهی برخورد داشتن، حالا ما داریم در روایات برخورد داشتن با یهودی یا با نصرانی در ماه رمضان، سفره پهن کرده غذا بخوره، نهیش نکردن از غذا خوردن روز ماه رمضان، چرا غذا؟ بله در ملأ عام این من داشته، یعنی اجتماع مسلمین، اجتماع امرش محترمه، حق نداره بیاد مشروب بخوره بدمستی کنه در بین جامعه در بین مردم، حق نداره عرضم به حضورتون که اشاعه فحشا بکنه، اینا بوده، اما اون ارتباط مسلمونا داره بین خودشون تو محلشون. این معنا در زبان پیغمبر و ائمه که هیچی، ما گفتیم سیره متشرع هم همینه. اصفهان ما مسیحی ها زیاد بودن، ارامنه بودن، در جلفای اصفهان همه ساکن بودن، اینجا علمایی بودن عرض کردم حدود جاری می کردن در شهر خودشون، اما اینکه گرفته باشن مسیحی رو شلاق بزنن که شوربه خم کرده، خب چلیده نشده. این واقعیتی است که هست و این هم جزء ادله ماست. بنابراین مقام اثبات ما هم تمام شد. در مقام ثبوت ما گفتیم کفر خیلی خوب، تئوریش هم قبل گفتیم. خب بله با هم کله میشه، بله تئوریش هم قبل گفتیم. مقام ثبوت چی میگفتیم؟ اجازه بفرمایید. ما عمل سیره متشرعه دلیل برای ما از ادله کاشفه است. ما ادله‌ای که داریم ادله کاشفه، یکی سیره متشرعه است، یکی اجماع، یکی شهرت، اینا ادله کاشفن. خب با از دلیلیت بندازیم که این عمل خب باشه، عمل باشه. مگه عمل پیغمبر حجت نیست؟ مثل قول پیغمبر، سیره پیغمبر حجته، عمل پیغمبر حجته. عرضم به حضورتون که حتی سکوت پیغمبر، تقریر امام حجته. خب ما در بحث حجت اینا رو میگیم. کاری در مرعی و منظر امام بشه و نهی نکنه، ما حمله بر جواز میکنیم، ما حمله بر جواز میکنیم. خب اینا رو داریم دیگه، اینا ادله ما هست، ما هم به دلیل داریم تمسک میکنیم، ما هم در مقام اثباتی. فظهره، اینجا بحث ما تمام شد. ما اخیر رو کار نداریم، ما در طول ببینید، در طول تاریخ ببینید، علمایش 1400 ساله. اولا علمای شیعه همیشه که زور و جون نداشتن، غالب بودن دیگران و اینا، همیشه یا خونه نشین بودن یواشکی، مثل شیخ طوسی که تو بغداد کتابخونه‌اش رو آتش می‌زدن می‌رفتن جفتی. اون شما تا سال 400-500 هجری رو اصلا کنار بگذارید، چون علما اصلا در این معانی بعدشه، اونم در مناطقی که شیعه بوده و بعد اینا قدرت بند بودن، مثل زمان آل بویه. مثلا آل بویه سلاطین چون خودشون شیعه بودن، نسبت به علمای شیعه خیلی احترام داشتن. بسیاری از علمای شیعه در اون زمان قدرت بند بودن، حدودم جاری میکردن. اینا رو ما داریم دیگه، این عصر اخیر نیست که ما بگیم الانه. بله جلفای اصفهان و بساط زمان صفویه است، اما ما قبل از زمان صفویه رو داریم. تازه ایران خودمون، آقای خویی اینجا اولا این سیره رو من داخل کردم، ایشون سیره رو قبل گفتن، سیره رو در مقابل اجماع. حرف آقای خویی هم حرفی بود که البته ما هم که این سیره رو به کار گرفتیم، آقای خویی به عنوان دلیل گفتن، چون آقای خویی اون اجماع رو گفتن اصلا قیمت نداره، ولش کنید. اما ما گفتیم این اجماع قیمت اگر داره، آیا این اجماع یعنی چی؟ یعنی آراء فقها، فتاوای فقها. اون وقت سیره متشرعه که در طول زمان اینجوری بوده، متشرعه سیرهشون رو از آراء فقهاشون اخذ میکنن، مقلدن در شیعه. چجور ممکنه اجماعی ما داشته باشیم بین فقها بر اینجور، اون وقت سیره متشرعه دقیقاً برخلافش باشه؟ اون سیره که ثابته، این اجماع زیر سوال میره. ما این بیان رو، سیره متشرعه رو در اینجا به کار گرفتیم در مقابل اون اجماع. اما اینی که الان عرض میکنیم فرمایش آقای خویی لم ینقل فی تاریخ او روایته، این دلیله. در اینجا ما امام نداریم، با اینکه در مرعی و منظر بوده، یعنی پیغمبر، یهودیا دور مدینه بودن، بنی قریظه و بنی نظیر دو تا طایفه بزرگ یهودی بودن که اینا اهل ذمه شدن، با پیغمبر قرارداد بستن که امنیتشون تأمین بشه، پیغمبر حمایت ازشون بکنه، اونا جزیه بدن، تحت رعایت اسلام بودن. خب اینو ما داریم. در نجران جاهای دیگری که به هر حال پیغمبر بعداً نفوذ پیدا کرد، مسیحی‌ها بودن دیگه، مسیحیان نجران که اومدن سر قصه مباهله. خب اینا در عربستان دیگه، الانم نجران مشخص جاش، پیغمبر سلطش زیاد شد نسبت به منطقه. حالا من دیدم جورج زیدان میگه دیگری اینجور که به این نحوه میگه تمام جزیره العرب در زمان پیغمبر مسلمان شد، کل جزیره العرب، نقل اونه، حالا من جای دیگه ندیدم. اما به هر حال این سلطه که پیدا شده در جزیره العرب مسلمان بود، مسلمان بود، یهودی بود، مسیحی بود، و بعد یک ادیان به اصطلاح دیگری هم قطعا بوده، یعنی کسانی که به هر حال باز مشرک بودن، چون ما گاهی باز پیغمبر میبینیم یه قبیله مکاتبه میکنه حتی بعد از فتح مکه، این طرف و اون طرف مشرک هستن یا چه هستن. ولذا اینی که عرض میکنیم ایشون میفرماید لم ينقل في تاریخ او روایتن، این مسئله مهمیه، در مرعی و منظر پیغمبر بوده این معانی، در مرعی و منظر علی ابن ابی طالب بوده در دوران بست یدش و نکردن این کار رو، و این دلیل به نظر ما قویست. فظهره، من نتیجه گیری کنم از جهت اول بحث بیرون بیاییم، فظهره این که در مقام ثبوت کفار مکلف فروع نیستن از نظر ما. چرا؟ چون امکان دعویت وجود نداره. بله، ما نهایتاً در مقام ثبوت به این نتیجه رسیدیم، نه از باب امر اسلام که به پیغمبر بهشون بگه یا الله اسلام بیاری، چون امر پیغمبرم به اسلام مثل امرش به نمازه، ایجاد دائی نمی کنه در نفس اینها، لغوه و حکیم کار لغو نمی کنه، بلکه وجوب عقلی و لزوم عقلی بر لزوم فحص، این ثابته. و اگر در اینجا کافر به این حکم عقلی اعتنا نکنه میشه مقصر. وقتی مقصر شد، اون ملاکات مصالحی که در اثر ترک اسلام از دستش میره، مصالح ملزمه است که از دستش رفته، مفاسدی که گرفتارش میشه مفاسد ملزمه میشه. چرا؟ برای اینکه قبلا حجت برش اقامه شده. ولذا کفار معاقب به فروع با این بیان میتونن باشن. این در مقام ثبوت ما گفتیم، در مقام اثبات هم گفتیم. ما عمده دلیلی که آیون آوردند عموم ادله تکالیف هست. عموم ادله تکالیف ما فقط یک مورد، حالا شما باز بگردید، فقط حج رو پیدا کردیم لله علی الناس، حج البیت علی الناس داشت که او قابل حمل بود. در بقیه کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا عرضم با امر به اقامه صلات زکات، همه مؤمنین بود که روزای گذشته داشتیم و گذشت. دلیل اساسی در مقام اثبات نیست جز اجماع، و اون اجماع هم ما خدشه کردیم، حرفش رو زدیم. بنابراین ما این نظر رو داریم که کفار از نظر ما مکلف فروع نیستن، و استدلالی هم که داشتن الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، ما در خطاب قبول نکردیم، در عقاب پذیرفتیم. این در مقام ثبوت، و این هم بحث اثباتی. جهت اول بحث ما تمام شد. جهت دوم بحث ما در حدیث حجبه، در حدیث جبه، عذر بخوام، در حدیث جبه، حدیث جب در ابواب مختلف فقهای ما به کار بردن. ما در قضاء صلوات این حدیث رو بهش تمسک کردن، در قضاء صلوات هست، در زکات هست، در مسئله حج همین مسئله‌ای که حالا داریم، خود صاحب عربه بهش استناد میکنه، فقهای دیگه استناد میکنن. این چیه؟ این اولا آقای خویی هم میفرماین که سند اعتبار نداره. چیزی که ما داریم یه تسالم اصحابه که الاسلام یجب ما قبله. اینو بعد بررسی کنیم، این یک باره، چون اینجا که بررسی بکنیم در همه فروع و در همه ابواب دیگه مشکل برای ما حل میشه. اما حدیث جوب، حدیث جوب طرق مختلف و متعددی در نقلش داره، و عمده این طرق هم عامیست، از طریق ما نیست، طریق ما محدوده، چند تا بیشتر نیست، عمده عامیست. عرضم به حضورتون که از ابتدا بگیم، در مجمع البحرین، این از خودمونه، الاسلام یجب ما قبله، حدیث خوب عنایت بفرمایید، چون بعدا دلالت که بخوایم بحث کنیم رو اینا تکه میکنیم، و توبتو تجب ما قبلها من الکفر والمعاصی والذنوب. این عبارتی است که در مجمع البحرین طوری نقل میکنه. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید از ابی الفرج اصفهانی، بعد از اینکه قصه مغیره رو نقل میکنه که اینو قبلا هم داشتیم، انه وفد مع جماعت من بنی مالک علی مبوقس ملک مصر فلما رجعو قتلهم المغیره فی الطریق و فر الی المدینه مسلمان و عرض خمس اموالهم علی النبی فلم یقبله و قال لا خیر فی قدره. یه عده رفقاش بودن که رفته بودن اونجا پیش اون ملک مصر، این تو راه همشون رو کشت. عرض کردم تو عربا، تو جاهلیت، نه عربای حالا، تو جاهلیت مرسوم بود قتل و غارت، یکی از راه‌های کاسبی بود اصلا، کشت و اموالشون رو برداشت. خب برای اینکه درست کنه انبار رو، مال مختلف به حرام شده بود دیگه، خمسش آورد پیش پیغمبر. پیغمبر نپذیرفت، فرمودن که لا خیر فی قدره. خب مغیر مسلمان شده آمد مدینه، این خمس اموالم آورد پیش پیغمبر، پیغمبر قبول نکرد ازش. منتها در خوف و رجا بود که پیغمبر چیکار بخواد بکنه، میخواد ما رو به جرم قتل اینا بگیره پدرمون رو در بیاره. زمان کفرش اونا رو کشته بود، بعد مسلمان شده بود، شاید هم از ترسش مسلمان شده بود برای اینکه امنیت پیدا بکنه. اینجا پیغمبر نسبت به این فرمودن الاسلام تجب ما قبله، در مقابل این ترس و خوف و رجاش الاسلام یجب ما قبله، اسلام ما قبل خودش رو غلب میکشه. نسبت به این ببینید مورد چیه، مورد جرم و جنایتی که نسبت به رفقاش کرده، اونا غارت کرده، زده چیز کرده، اموالی که اخذ کرده، پیغمبرم خمسش رو نگرفت. الان که آمده مسلمون شده، همونی که گفتم پیغمبر پرونده‌ای براش باز نمی‌کنه، هر که شکایت داره بیاد تا پدرش رو بیشتر در بیاره، نکرده این کار رو. اینه، این حدیث در کنز العمال به چند لفظ ذکر شده، منها از این الفاظ الاسلام یجب ما کان قبله، این در نوشته ها دقیق، ما آدرس هم دادیم میتونید مراجعه کنید. و منها اما علمت ان الاسلام یهدم ما کان قبله و ان الهجره تهدم ما کان قبلها و ان الحج یهدم ما کان قبله. درست بخونیم دیگه. اینجا عنوان حج هم اضافه شده، هجرت هم اینجا هست، هجرت بازم داریم در نقدهای دیگر. باز و منها ان الاسلام یجب ما کان قبله و الهجرت تجب ما کان قبلها. اینا نقلایی است که در کنز العمال هست، در تفسیر قمی خودمون علی ابن ابراهیم فی تفسیر قوله تعالی و قالوا لن نؤمن لك حتى نفجر، سوره بنی اسرائیل، حالا تتم آیه رو من ننوشتم. اونجا ایشون نقل می‌فرماید جناب علی ابن ابراهیم ان ام سلمه شفعت لاخیها عند النبی، برادرش کافر بود، حالا چیکار کرده بود؟ یه کاری کرده بود قاعدتا، این شفاعت کرد، ام سلمه همسر پیغمبر شفاعت کرد پیش پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه راجب برادرش فی قبول اسلامه و قالت له، ام سلمه به رسول عرض کرد الم تقل ان الاسلام یجب ما قبله، قال صلی الله علیه و آله و سلم نعم ثم قبل اسلامه. این برای پیغمبر این معنا رو خوند و پیغمبر تصدیق فرمود و فرمودن بله همین جوره. در سیره حلبیه ان عثمان ابن شفع فی اخیه ابن ابی سرج قال صلی الله علیه و آله اما با شفع عذر بخوام ان عثمان شفع فی اخیه ابن ابی سرح، سرح یا سرج، سرح همین عثمان ابن عفانه، این آمد، حالا این برادر واقعیش بوده یا برادر رضاییش بوده، الان یه حال اینجا اخیه هست، این آمد شفاعت کرد پیش پیغمبر که اینو ببخشش. خلاصه قال صلی الله علیه و آله اما با یعتهو و آمنتهو، خب اگر تو دیدی اسلام آورده از طرف ما بهش امان ندادی؟ امان ندادی تو؟ قال بلا، من امان بهش دادم، لکن یذکر ما جرا منه معکم من القبیح و یستحیی. مورد رو ببینید چیه؟ عثمان گفت چرا من امان بهش دادم، گفتم تو بیا اسلامت قبوله، همه این کارا رو کردم، اما این میترسه از شما، این میگه بین من و پیغمبر چیزایی گذشته که خوب نبوده، من خجالت میکشم والا بیام جلو، میترسم خلاصه پیغمبر ببینه پدرم و در بیاره. حضرت فرمودن قال صلی الله علیه و آله الاسلام یجب ما قبله. ببینید مورد کجاست و اونی که مورد جبه چیه؟ اذیت و آزار. پیغمبر و همونا که شکم به سر پیغمبر میکشیدن، مسخره میکردن، میگفتن مجنون، ساحره، همین بود، این چیزا بوده دیگه، یا مسلمان‌ها رو آزار دادن، کشتن. این در سیره حلبیه. در تاریخ خمیس و سیره حلبیه از ابن حجر و اصابه مال ابن حجره، فی اسلام هبار قال یا هبار الاسلام یجب ما کان قبله. در جامعه صغیر سیوطی در حرف الف اونجا هست، همین معنا یا هبار عیناً نقل شده الاسلام یجب ما کان قبله. در کنوز الحقائق مال مناوی از طبرانی نقل میکنه در حرف الف الاسلام یجب ما قبله و الهجرت تجب ما قبلها. این حاشیه جامعه صغیر، این کنوز الحقائق. باز در سیره حلبیه در آخر بیان شرح غزوه واد القرا ان خالد ابن الولید و عمرو ابن العاص و عثمان ابن طلحه، از اون عرضم بزرگتون که شیاطین عرب بودن دیگه، از اون افراد مسئله دار واقعا شیاطین اینا، جا او الان نبی مسلمین. خب خالد ابن ولید در جنگ احد خیلی صدمه به مسلمان ها زد، در جنگ احد خیلی صدمه زد، اصلا حوادثی که منجر به کشتن حمزه سید الشهدا شد، خالد ابن ولید دیگه اون تنگه رو حمله کرد، اونایی که پیغمبر گذاشته بود به حساب غنیمت رفته بودن، منشأ خالد ابن ولید بود. عمرو ابن عاص هم خب تا آخرش مصیبت بود برای اسلام و مسلمین. جا او الان نبی مسلمین، همه اینا شال و کلاه کردن و عرضم به حضورتون که گربه شد عابد و مسلمان ها، همه اینا را افتادن آمدن پیش پیغمبر و طلبو منهو ان یغفر الله لهم. خب زرنگم بودن، از پیغمبر خواستن که خدا ما رو ببخشه، پیغمبر از پیغمبر خواستن، چون میدونستن بعد از کی بخوان. فقال لهم صلی الله علیه و آله و سلم ان الاسلام یجب ما کان قبله. باز مورد رو ببینید کیا هستن، عمرو عاص، این ازم به حضورتون که خالد ابن ولیده. خب اینا طرقی بود که به هر حال به دست ما رسید، عمده این طرق رو هم ما بله حال عرض بکنیم. حالا اجازه فرمایید، حالا الان مورد ما فقط نقل حدیث کردیم، حالا در دلالت شما میخواید در بحث کنید، اجازه فرمایید. ما این طرق رو که نقل کردیم، اینم بگیم که عمده اینها رو ما از مستمسک مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در قضاء فوائد در اینجا در کتاب صلات، قضاء فوائد صلات جلد 7 مستمسک، ایشون زحمت کشیدن عمدتا، این خلاصه هنر ما نبوده، این معلوم باشه آقای حکیم زحمتشو کشیده رضوان الله علیه و چند تایی هم اضافه شد. خب طرق حدیث اینه که میخوایم اینجا بگیم، طرق حدیث عامیه است، سنی ها نقل کردن. طریقی که ما داریم یه مجمع البحرین و تفسیر علی ابن ابراهیم و حالا سیر حلبی هم اگر اضافه بش بکنیم، طرق ما ایناست، بقیه عامیه است. منتها یه مسئله ما داریم بین عامه و بین سنی ها، نقل حدیث مشهوره، اشتهار داره، اشتهار نقلش هم بین اساتین حدیث اونهاست، یعنی افراد گردن کرفت صاحب جامعه حدیثی آمدن نقل کردند. این اشتهار اونم نقلش در قضایای مختلفه، یک قصه که نیست، قضایای مختلفه، بدون اینکه احتمال قلب و تزویر داشته باشه، چون مطلب راجع به امامت نیست که سنی بیاد دست ببره خرابش بکنه، اصلا ربطی به اونجا نداره. سیره پیغمبر رو داره نقل میکنه که پیغمبر با قبلیات چه کرد. اشتهار بین عامه با این قرینه به نظر ما این نمیذاره ما ملتزم بشیم به ضعف در سند روایت. اولا نقلی که سنی ها هم دارن، نقل مرسله، اونها هم مستند نقل میکنن، اما اشتهار نقلش بین اونها، بین ارباب حدیثشون در قضایای مختلفه، مخصوصا شبهه اینم نیست که چون اینا سنی هن این مطلب راجع به امیرالمؤمنینه یا راجع به شیعه است یا که بخوان مشتوانی توش بکنن، اینم که نیست. اشتهار بین اینها برای ما از نظر عقلایی اعتبار درست میکنه، یعنی ما عقلا ان جدای از جهات شرعی وقتی مراجعه کنیم، ولو نقل مربوط به مذهبم نباشه، یه قصه تاریخی باشه، اینجور مشهور باشه بین افراد ولو در بین مخالفین، این اعتبار در نقل درست میکنه، اتصافت اعتبار عقلایی درست میکنه برای ما که این روایت صادره. در قضایای متعدد افراد بیان نقل بکنن، هیچ احتمال قلب و تزویرم درش نیست. باز عرض کردم نه از نظر رجالی، از نظر عقلایی، اعتبار عقلایی درست میکنه. مثل اینکه شما مورخ باشید، یه قضیه رو میخواید تحقیق کنید در تاریخ، وقتی رفتید دیدید اساطین تاریخ جمع زیادی این قصه رو به این شکل یا یک نقطه‌ای رو در این قصه همه روش تأکید میکنن، این رو اطمینان بهش پیدا نمیکنید؟ اینجا هم همینجوره. اعتبار انصافش اینه، اعتبار حدیث رو از این جهتی که من عرض میکنم، اعتبار عقلایی، این رو نمیشه دست کم گرفت. بنابراین ما در اینجا عرضم بزرگتون که تقریبا میخوایم بگیم ما شبهه در سند روایت نداریم. سند که نداره، شبهه در صدور روایت که این روایت از پیغمبر صادره. قرینمون هم کثرت نقلی است که اعتبار عقلایی برای این نقل درست میکنه، ولو نه روی موازین فقهیه و رجالیه ما، بلکه روی موازین عقلاییه. ما فقط بحث فقه که نمی کنیم، در تاریخ هم که کار میکنیم رو همین موازین حرکت میکنیم. بنابراین ما کلامی در سند روایت نداریم. حالا فقهای ما هم در اکثر ابواب فقه استدلال کردن به این روایت، استناد کردن. رو میایم عرض میکنیم و السلام علیکم.